سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جورج گانیان سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد کشتار افراد ملکی در خوست و کنر ابراز تأسف کرده. وزارت امور خارجه طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که خانم گانیان روز چهارشنبه در ملاقات با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روی ضرورت مسئولیت افراد ملکی تاکید کرده. حکومت طالبان میگوید که در حملات هوایی اخیر پاکستان بر ولایت کنر، خوست و پکتیکا 10 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در زمان مناسب به این حملات پاسخ خواهند داد. اگرچه اردوی پاکستان دست داشتن در این حملات را رد کرده، اما جان اچکزای سابق وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در 25 نوامبر گفت که حملات اخیر بر افغانستان به مثابه انتقام در برابر حمله بر نیروهای افسی در پشاور صورت گرفته. در حمله صبح دوشنبه بر یک پوسته پلیس سرحدی در پشاور حداقل 3 عسکر کشته و تعداد هم زخمی شدند. 2 عسکر گارد ملی امریکا در نزدیک قصر سفید در اثر تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شدند و رسانه های امریکایی فرد حمله کننده را افغان خواندند. کاش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI گفته که وضعیت هر دو زخمی وخیم است. این حادثه روز چهارشنبه حوالی ساعت 2:15 بعد از ظهر به وقت محلی در نزدیک یک ایستگاه مترو در واشنگتن رخ داده است. کاش پاتل حدود 2 ساعت پس از حادثه در صحبت با خبرنگاران این رویداد را یک اقدام بد خشونتبار خواند. ماریال باوسر شاروال واشنگتن دی سی این رویداد را یک اقدام هدفمند خواند و گفته که فرد مظنون از سوی پلیس دستگیر شده است. خبرگزاری رویترز از قول این بی سی و سی بی اس 2 رسانه آمریکایی گزارش داده که حمله کننده یک افغان بود و پس از زخمی شدن در اثر تیراندازی دستگیر شده است. مقامات هنگ کنگ می گویند که صبح زود امروز در نتیجه یک آتش‌سوزی بزرگ در چندین بلاک مسکونی حداقل 44 تن در هنگ کنگ کشته شدند. 45 تن در وضعیت وخیم قرار دارند و 279 تن دیگر هم تا هنوز مفقود الاثرند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی این آتش سوزی ویرانگر در مجتمع مسکونی وانگ فاکورت در منطقه تایپوی هنگ کنگ یک منطقه اداری ویژه چین صورت گرفته و باشندگان نزدیک به محل آتش سوزی توصیه شده تا کلکین ها و دروازه هایشان را بسته نگه دارند و از رفتن به اطراف ساختمان های در حال سوختن اجتناب کنند. بر اساس یک گزارش ساوت چین مورنینگ پست هنگ کنگ بیش از 800 کارمند اطفائیه و خدمات عاجل با بیش از 140 موتر اطفائیه به محل رویداد اعزام شدند. ساوت چین مورنینگ پست همچنین گفته که 3 مرد به سوءزن ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شدند. جمهوری دومینیکن روز چهارشنبه گفت که به ایالات متحده آمریکا اجازه خواهد داد تا از یک پایگاه و میدان هوایی به حیث بخشی از عملیات خود علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تا اکنون در نتیجه آن بیش از 80 تن را کشته استفاده کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس این اعلام در جریان سفر پیت هکس وزیر دفاع آمریکا به سن دومینگو پایتخت جمهوری دومینیکن صورت گرفته. این سفر پس از آن صورت گرفت که آمریکا یک کارتل ادعا شده مواد مخدر ونزوئلا موسوم به کارتل دی لوس سولاس را به حیث یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد که به اداره رئیس جمهور ترامپ پوشش قانونی برای اقدامات بیشتر علیه مقامات ونزوئلایی را می‌دهد. ایالات متحده آمریکا در اوایل سپتامبر حملات خود را بر قاچاقبران ادعا شده مواد مخدر آغاز کرد و تا اکنون بیش از 20 کشتی را که میگوید برای قاچاق از آن استفاده میشد تخریب کرده است. در نتیجه حمله یک کوسه‌ماهی شارک صبح زود امروز در یکی از سواحل نیو ساوت ویلز در شرق استرالیا 1 تن کشته و 1 تن دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته مقامات محلی پلیس این 2 تن صبح زود امروز مورد حمله کوسه‌ماهی قرار گرفتند و 1 زن قربانی این رویداد در محل حادثه فوت کردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از سال 1791 میلادی تا اکنون بیش از 1280 حادثه حمله کوسه‌ماهی در اطراف استرالیا رخ داده که بیش از 200 مورد آن منجر به مرگ شده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند که جهان را آفرید و به انسان قدرت اندیشه و درک داد. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه قرار هست به نخستین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. تاریخ چراغی هست که مسیر پرپیچ و خم زندگی را برای ما روشن میکند. اگر امروز بدانیم که نیاکان ما چگونه زیستند، چه دستاوردهایی داشتند و چه اشتباهاتی کردند، میتوانیم آینده بهتر برای خود و نسلهای بعدی بسازیم. بیایید سفری آغاز کنیم که ما را با عمق زمان خواهد برد. با ما باشید تا به دنیای پر رمز و راز قدیم قدم بگذاریم و نخستین صفحه این کتاب بزرگ را ورق بزنید. فصل اول، درس اول، موضوع درس، مبادی تاریخ که شامل صفحات 3 الی 6 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس امروز یادآوری میکنیم. شما در پایان این درس با مفهوم تاریخ و اهمیت آن در زندگی آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا تاریخ به دو بخش مهم تقسیم شده است، منابعی که تاریخ نگاران برای ثبت واقعی از آنها استفاده میکنند برایتان آشکار خواهد شد و در نهایت به این درک خواهید رسید که تاریخ چگونه آینده را شکل می دهد. خب شاگردان عزیز، از آنجا که این نخستین جلسه تاریخ هسته، یعنی اولین جلسه این مضمون تاریخ صنف هفتم هسته، نیازی به مرور مطالب قبلی نداریم، اما می توانیم به یک سوال فکر کنیم: چرا گذشته برای ما مهم است؟ آیا انسان می تواند بدون آگاهی از گذشته آینده را بسازد؟ درس جدید، تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ خب شاگردان عزیز، آورده تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ گفته میتونیم که تاریخ مطالعه و ثبت رویدادهای گذشته هست، اما معنای آن بسیار فراتر از این تعریف ساده است. تصور کنید که هیچ کس نمیدانست چه کسانی اهرام مصر را ساخته اند یا چرا امپراتوری روم سقوط کرده است. بدون تاریخ، انسان‌ها همانند فردی است که در تاریکی قدم می‌زند، نمی‌داند از کجا آمده و نمی‌داند به کجا خواهد رفت. تاریخ آینه گذشته و درس حال هست. تاریخ آینه است، آینه گذشته و درس حال هست. بیا گفته می‌تونیم که تاریخ آینه است که گذشته به ما نشان می‌دهد. از این طریق می توانیم بفهمیم که چگونه انسان ها از شکارچیان ساده به سازندگان تمدن های بزرگ تبدیل شده. تاریخ علمی است که واقعیات و حادثات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان می کند. خب فواید دانستن تاریخ چیست؟ فواید دانستن تاریخ چیست؟ تاریخ فقط برای دانستن اتفاقات نیست، بلکه برای ما کمک می کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. مثلا در تاریخ میبینیم که تعصبات مذهبی یا قومی چگونه به جنگ ها و نابودی ملت ها روبرو میشه. با فهم این وقایع ما میتونیم تلاش کنیم که چنین اشتباهاتی دوباره رخ ندهد. الگو گرفتن از موفقیت ها. ماجرای رهبری مانند صلاح الدین ایوبی یا دانشمندان مانند ابن سینا به ما نشان میده که چگونه میتوانیم با دانش و تبدیل اثرات بزرگی بر جامعه گذاریم. شکلگیری هویت. مطالعه تاریخ کشور و فرهنگ خود باعث میشه که بدانیم که به چه میراث بزرگی تعلق داریم و چقدر وظیفه داریم که آن را حفظ کنیم. پس اینا فواید دانستن تاریخ هست. خب شاگردان عزیز، مورخان تاریخ بشر به دو بخش بزرگ تقسیم کردن: یک، دوره ماقبل تاریخ، دو، دوره تاریخی. خب حالا میرین سراغ گزینه اول، دوره ماقبل تاریخ. این دوره زمانی هست که انسان‌ها هنوز به خط و نوشتار دست نیافته بودند. اطلاعات ما از این دوران از ابزار سنگی، قارها و بقایای باستانشناسی به دست آمده است. در این دوره انسان‌ها شکارچی بودند و به مرور کشاورزی آموختند. اختراع آتش، ابزارسازی و شکل‌گیری نخستین اجتماعات از رویدادهای مهم این دوران هست. دوره تاریخی. گفته میتونیم که این دوره زمانی آغاز شد که انسان ها توانستند وقایع را با استفاده از نوشتار ثبت کنند. یعنی دوره ما قبل از پیدایش انسان ها الا مدنیت به وجود آمدن خط، و دوره تاریخی از کجا هسته؟ از پیشرفت انسان ها به طرف مدنیت. پس گفته میتونه دوره تاریخی از زمانی آغاز میشه که انسان ها توانستن و قایر با استفاده از نوشتار چکار کنن؟ ثبت کنن. ظهور خط در تمدن های سومری، مصری و چینی آغازگر این دوران بوده. از اینجا به بعد تاریخ نگاری امکان پذیر شد و ما توانستیم درباره پادشاهان، جنگ ها و دستاوردهای تمدنی بیشتر بدانیم. خب، گفته میتونیم که تاریخ نگاران برای ثبت و تحلیل گذشته از دور منبع استفاده میکنن. تاریخ نگاران یا مورخین برای نوشتن تاریخ از چند منبع استفاده میکنن؟ از دو منبع. یک، منابع تحریری و خطی، دو، آثار و آبادات تاریخی. منابع تحریری و خطی، اینا اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن. اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن و انواع خطها هستن که در هر دوره تاریخی استفاده میشه. به طور مثال خط میخی، خط سانسکریت و غیره. پس گفته میتونیم که اسناد تحریری و خطی این منابع شامل نوشته ها، اسناد و کتاب هایی هستن که در دوره های مختلف نگاشته شدن یا نوشته شدن. مثلا میتونیم کتیبیه های سنگی در تمدن سومر یا نسخه های خطی ابن سینا بگیم که از مهمترین منابع هستن که این اسناد در آرشیف های ملی یا موزه ها نگهداری میشود. آثار و آبادات تاریخی. گفته میتونیم که آثار و آبادات تاریخی در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشود. در کجا نگهداری میشه؟ در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشه که توسط باستانشناسان حفریات یعنی کندنکاری، حفریات یا کندنکاری میشود. از او جمله میتونیم بوت بامیان، تخت رستم و غیره نام بگیریم. پس آثار و آبادات تاریخی چی بودن؟ شامل اشیای قیمتی، بناهای تاریخی و بقایای باستانشناسی هستن، مثل تخت جمشید یا تخت رستم، بت بامیان یا حتی ظروف سفالی که اطلاعات زیادی درباره زندگی انسان‌ها به ما می‌دهد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی می‌کنیم. گفتم می‌تونیم که با تعریف و اهمیت تاریخ ما در این جلسه چیکار شدیم؟ آشنا شدیم با تعریف تاریخ و اهمیت تاریخ و گفتیم که تاریخ علم است که گذشته چیکار میکنه؟ بازگو میکنه و به ما درس‌های برای آینده میآموزد. و همچنان گفتیم این علم به دو دوره تقسیم شده که یک ما قبل تاریخ و دوره تاریخی هست. که ما یاد گرفتیم که منابع تحریری و آثار باستانی چگونه به مورخان کمک میکنه تا وقایع گذشته ثبت کنند. و همچنان گفتیم که تاریخ نه تنها هویت ما را شکل میدهد، بلکه به ما میآموزد که چگونه آینده بهتری بسازیم. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. ما سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده میکنن؟ گزینه الف اسناد خطی، گزینه ب آثار و آبادات تاریخی و گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. کدام گزینه درست است؟ بله، گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. سوال دوم، تاریخ علمی است که واقعیت گذشته را در قید زمان و مکان بیان میکند. تاریخ علمی است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. ما گزینه ها رو میخوانم. سه گزینه ای هست. هر گزینه درست هست شما بگین که همان گزینه درست هست. گزینه الف نامعین، گزینه ب معین و گزینه سی آینده. کدام گزینه درست هست؟ آفرین، گزینه معین. تاریخ علمی است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. یعنی در کل تاریخ علم است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان معین بیان میکند. بسیار عالی، تشکر. خب کار خانگی دارین شاگردای عزیز. من سوالات میخوانم، میشه شما در دفترچه ها خود یادداشت کنید و بعد سوال پاسخ سه سوالات پیدا کنید. سوال اول، تاریخ تعریف میکنه. تاریخ را تعریف کنید. سوال دوم، مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند؟ نام ببرید. مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند؟ نام ببرید. سوال سوم، کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار میبرند؟ کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار میبرند؟ و سوال آخر، تفاوت آرشیف و موزیم را بگویید. تفاوت آرشیف و موزیمه؟ بگیم. یعنی فرق بین آرشیف و موزیم در چی هسته؟ ما خواندیم که در آرشیف چی نگهداری میشه و در موزیم چی نگهداری میشه. شما تنها تفاوت آرشیف و موزیم ذکر کنیم. خب این بود از درس امروز ما. خب در جلسه آینده یا در جلسه بعدی درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تحولاتی که منجر به ظهور تمدن‌های اولیه شد بحث خواهیم کرد. پس آماده باشید تا مراحل اولیه شکلگیری جامعه بشری بشناسید که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. پس شما این دو درس قبل از که ما وارد درس جلسه بعدی بشیم حتما مرور کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما عزیزان. ما گفتیم که تاریخ پله است که ما رو از گذشته به آینده میرساند و امیدوارم این درس به شما کمک کند تا با نگاهی تازه به دنیای اطراف خود بنگرید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشید. به اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف هشتم شما خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست فصل اول، درس اول و موضوع درسی که بخوانیم راجع به ورود اسلام افغانستان و اوضاع افغانستان در زمان اموی ها که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 3 الی 8 کتاب میشه. خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز در این درس با اوضاع عمومی افغانستان در آستانه ظهور اسلام و چگونگی انتشار دین اسلام در کشور آشنا میشیم. اولین بحثی که میخوانیم یا اولین عنوانی که از کتاب شما میخوانیم راجع به ورود دین اسلام به افغانستان هست. اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسلام میای مورد مطالعه قرار میده. اوضاع افغانستان قبل از ظهور اسلام نابسامانه بود، حکومت قوی وجود نداشت. هر بخش از افغانستان توسط حکمرانان جداگانه اداره می‌گردید. همین دلیل نابسامانی میتونیم یکی از نبود یک حکومت مرکزی قوی بگیم. یعنی یک حکومت قوی یا یک حکومت واحدی وجود نداشت. یک از دلایل نابسامانی افغانستان همی بود، به خاطری که بسیاری از مناطق توسط حکومت‌های محلی داره می‌شد که معمولاً به امپراتورهای بزرگتر وابسته یا تحت سلطه آنها بودند که این حکومت‌های محلی اغلب ناپایدار و در حال تغییر بودند. از جمله می‌تونیم بگیم در شمال کشور ترکان و در جنوب هندوکش رتبیل شاهان فرمانروایی داشتند یا حکومت می‌کردند. از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز مردم با مشکلات روبرو بودند. یعنی قبل از ظهور اسلام مردم از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز با مشکلات روبرو بودند. پس تفاوت طبقات اجتماعی هم وجود داشته قبل از ظهور دین اسلام در افغانستان. از نظر دینی از ادیان یا از دینهای مختلف پیروی میکردند. به خصوص دین بودایی و زردشتی پیروان زیادی داشتند. در چنین اوضاع بود که مسلمانان به مرزهای افغانستان رسیدند. پیشروی مسلمانان به طرف افغانستان یا خراسان از زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آغاز گردید و سپس شهرها پی هم به دست مسلمانان افتاد. و پس از سال 41 هجری قمری این پیشروی ها شدت گرفت. و شهرهای زیادی افغانستان یا خراسان به تصرف مسلمانان درآمد. اما گسترش کامل اسلام چه زمانی رخ داد؟ گسترش کامل اسلام زمانی رخ داد که از داخل افغانستان سفاریان سیستانی به حمایت و انتشار دین اسلام آغاز کردند. خب موضوع بعدی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار امویا هست. در ابتدا میخوانیم اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ اموی ها یکی از خاندان های قریش بودن. خود اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست آوردن و مدت 90 سال در جهان اسلام حکم روایی کردن. پس یاد گرفتین که اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ مربوط به خاندان قریش. مدت چند سال اینا در جهان اسلام حکومت کردن؟ مدت 90 سال. و عنوان بعدی که میخوانیم راجع به قیام یحیی بن زید هست. خب شاگردای عزیز، مردم افغانستان از قیام‌های ضد اموی‌ها همیشه حمایت میکردن. چرا؟ به خاطری که از حکومتی که اموی‌ها در افغانستان داشتن اینا راضی نبودم، یعنی ناراض بودم. به همین خاطر همیشه از قیام‌هایی که ضد اموی‌ها برگزار میشد اینا حمایت میکردم. که یکی از همین قیام‌ها قیام یحیی بن زید هست. که این در قیام یحیی بن زید در کجا صورت گرفت؟ در جوزجان صورت گرفت. یحیی از خانواده بنی هاشم بود که در سال 126 هجری قمری همراه با 120 نفر از یارانش چکار میشه؟ کشته میشه. و تصویری که داخل کتاب خواهم که شما میبینیم مربوط به قلمرو مسلمانان در زمان امویا هسته. راجع به یکی از شخصیت های مهم میخوانیم، راجع به شخصیت ابو مسلم خراسانی. احتمالا شما با شخصیت ابو مسلم خراسانی آشنا باشیم. عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم یکی از شخصیت های مشهور خراسان بوده که در سال 100 هجری قمری در سفیدنج جوزجان چکار میشه؟ تولد میشه. و پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در دست میگیره. ما در سلاید قبل شاگردای عزیز خواندیم راجع به قیام یحیی بن زید. بعد از اینکه یحیی بن زید وفات میکنه، همه رهبری قیام هایی که بر ضد اموی ها صورت میگیره مسئولیتی به کی سپرده میشه؟ به ابو مسلم خراسانی. خود ابو مسلم در روز عید فطر سال 129 هجری قمری در سفیدنج پرچم اموی ها پایین میکنه و در عوض پرچم عباسی ها که به رنگ سیاه هست بلند میکنه. یعنی کسی که باعث میشه حکومت از اموی ها بگیره و باعث سقوط حکومت اموی ها بشه و انتقال حکومت به عباسی ها کی هست؟ ابو مسلم خراسانی. و در سال 632 هجری قمری اموی ها شکست داده میشه و خلافت رو به عباسی ها انتقال داده میشه. پس در کدام سال اموی ها شکست میخورن؟ در سال 132 هجری قمری. پس دقیقا همین سالی که سقوط خلافت اموی ها حساب میشه، سال آغاز خلافت عباسی ها حساب میشه. یعنی در سالی که اموی ها سقوط میکنن، در همون سال عباسی ها چکار میشن؟ به خلافت میرسن یا به حکومت میرسن. تصویر داخل کتاب شما مربوط به قیام ابو مسلم هسته که با پرچم سیها در حال قیام هستن. اما منصور خلیفه عباسی چون از نفوذ ابو مسلم در بین مردم در هراس بود، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی در بین مردم محبوب میشه، مشهور میشه، یکی از خلیفه های عباسی هست به نام منصور، خلیفه عباسی هست، تصمیم میگیره که ابو مسلم خراسانی چکار کنه؟ به قتل برسانه، به خاطر که از همون نفوذی که ابو مسلم در بین مردم شهرت داشته بود، در بین مردم انجام شده بود، همین باعث شد که منصور خلیفه عباسی ابو مسلم خراسانی در سال 137 هجری قمری، در حالی که ابو مسلم خراسانی 38 سال داشت، با حیله و نیرنگ به قتل رسان. پس کدام یک از خلیفه های عباسی بودن که ابو مسلم خراسانی به قتل رساندن؟ منصور خلیفه عباسی. به چه دلیل؟ به خاطر که از نفوس ابو مسلم در بین مردم در حراس بود. خب میریم سر عنوان بعدی که راجع به یک از شخصیت های دیگر میخوانیم، راجع به امیر فولاد و امیر کرور میخوانیم. امیر فولاد از امرا یا امیران غور در مرکز افغانستان بود. امیر کرور فرزند امیر فولاد که در نهضت عباسی ها سهم فعال داشت، پیروزی های زیادی به دست آورد. امیر کرور یک مرد دانشمند و شجاعی بود. قسمی که گفته شده او اولین شعر پشتو پس از ورود اسلام به افغانستان او سروده هست، یعنی اولین شعر پشتو بعد از اینکه اسلام وارد افغانستان میشه توسط کی سروده شده؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، درس ما تا همینجا بود، درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان که در قدیم خراسان یاد میشد، افغانستان فعلی به نام خراسان یاد میشده. افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضای نابسامانه داشت، به خاطر چی؟ که حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در گوشه و کنار افغانستان حکومت‌های محلی تشکیل شده بوده. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی میکنن و شهرهای زیادی از افغانستان تحت تصرف خود میارن، که خاندان اموی ها که از جمله خاندان قریش بودن، خلافت 90 سالهشان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان میرسه. بعد از به قدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی چکار میشه؟ با حیله و نیرنگ به قتل میرسه. امیر کرور فرزند امیر فولاد یک مرد دانشمند و شاعر بود. طبق که گفتیم اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام توسط کی سروده شده بود؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. خب حالا که درس تمام شد و برای از اینکه مطمئن بشیم آیا شما درس گوش کردیم و چیزی دریافت کردیم، به همین خاطر یک فعالیت صنفی داریم که باید چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. من سوالات هم میخوانم، شما میشه پیش خو پاسخ صحیح سوالات بده. سوال اول، اموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ اموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ آفرین، اموی ها مربوط به خاندان قریش بودن. سوال دوم، ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ بله دقیقاً، ابو مسلم خراسانی در زمان خلیفه منصور خلیفه عباسی چکار شد؟ به قتل رسید. و سوال آخر، امیر کرور فرزند کی بود؟ امیر کرور فرزند امیر فولاد بود. خب این بود فعالیت صنفی. بریم سراغ کار خانگی. شاگرده عزیز، 4 سوال کار خانگی شما هست، حتما کار خانگی خود انجام بدین، داخل کتابچه های خود یادداشت کنین. من سوالات میخوانم، میشه شما کار خانگی رو بگیریم. سوال اول، در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ سوال دوم، دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. سوال سوم، چرا مردم از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند؟ چرا مردم از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند؟ و سوال چهارم، امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟ امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟ کار خانگی حتما قبل از اینکه ما درس جدید در آینده بخونیم شما حتما کار خانگی پاسخ بدین. دقیقا شامل کار خانگی شما میتونید از داخل کتاب پاسخ صحیح رو پیدا کنیم، یعنی تنها مرجعی که شما استفاده میکنید کتاب شما هست. خب شنوندگان عزیز، درس ما ختم شد و موضوع درس بعدی که میخوانیم ذکر میکنیم در جلسه بعدی هفته بعدی اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها رو مطالعه میکنیم که شامل صفحات 9 الی 12 کتاب شما میشه. خب موفق باشیم، روز خوب و خوشی داشته باشیم، خداحافظ همه شما.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی استاد تاریخ شما، امروز یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صف 9 با هم دیگر پیش میبریم. موضوعی که در این جلسه قرار هست با هم بخوانیم، درس دوم، موضوع درس اصلاحات اداری، فعالیت های نظامی و سجایای احمدشاه بابا و سلطنت تیمورشاه مورد مطالعه خواهیم قرار داد. پس امیدوار هستم از این برنامه نهایت استفاده ببرید که شامل صفحات 13 الی 18 کتاب درسی شما میشه. قبل از اینکه شاگردان عزیز خواسته باشیم برین سراغ درس جدید، اهداف درس یادآوری میکنیم. خب در پایان این درس شما شاگردان عزیز با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: طرز اداره و حکومتداری احمدشاه بابا، اهداف و سفرهای نظامی احمدشاه بابا و همچنین سجایای اخلاقی او، چگونگی سلطنت 20 ساله تیمورشاه. درباره این موضوعات در این جلسه خواهیم آموخت. مرور بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، اگر یاد شما باشه ما در برنامه گذشته یا در جلسه قبل درباره اوضاع اقتصادی کشور در قرن‌های 16 و 17 صحبت کردیم و گفتیم که کشور در اون زمان رونق اقتصادی داشت. زراعت، مالداری و صنایع دستی از بخش‌های مهم اقتصادی بودند و همچنین یادآور شدیم که احمدشاه بابا در سال 1101 هجری در هرات متولد شد و در سال 25 سالگی وفات کرد. در کل در سن چند سالگی وفات کرد؟ 25 سالگی. خب این بود مروری بر درس گذشته، ولی فعلا میریم سراغ درس جدید ما. در اولین سلاید درباره اصلاحات اداری و فعالیت‌های نظامی احمدشاه بابا با هم می‌خوانیم. خب گفته میتونیم که احمدشاه بابا اصلاحات در ساختار اداری نظامی و مالی وارد نمود و همچنان وزرا را مقرر به جرگه بزرگان ایجاد میکرد. طرز حکومت یا به شکل سلطنت مطلقه بود که در جرگه 9 تن از افراد ماهر عضویت داشتند که مرجع عالی تصمیم گیری شناخته می شدن همین 9 تن. و تشکیلات اداری نظام ها را چکار می شد؟ قوای سگانه اجرایی، مقننه و قضایی در بر می گیریم. همچنان قوای قضایی دارای استقلال کاملی بود. عواید کشور از طریق جمع‌آوری مالیات، عوامل اموال غنیمت، غرامات جنگی و تحایف شاهان تکمیل می شد. و همچنان گفته می تونیم که یک از کارهای مهم احمدشاه بابا ساختن شهر جدید کندهار و همچنان بنای شهر خلم به شمار می رفت که حرفه‌های معماری، حکاکی و نقاشی نیز در دوره پیشرفته های زیادی نموده بود. خب درباره فعالیت های نظامی احمدشاه بابا می خوانیم. گفته می تونیم که در عرصه های نظامی احمدشاه بابا استعداد ویژه‌ای داشتند. احساسات جنگی و منفیت جویی افغان ها در فتوحات خود تشویق میکردند. به این وسیله موفق شدند تا وحدت سیاسی تامین کنند و کشور به سرحدات طبیعی او برسانند. در قوای مسلح اینا دو قوای موجود بود، یکی قوای منظم و دیگری قوای غیر منظم که به نام قوای قومی هم شهرت داشت. قوای غیر منظم به نام قوای قومی هم شهرت داشت. و همچنان در سلطنت احمدشاه بابا تعداد عساکر به طور اوسط به 1000 تن می رسید و قوتهای قومی در جریان خدمت از مالیات معاف می شدند. احمدشاه بابا در سمتهای سیگانه قوتهای مسلح توظیف می کردند و مهمترین لشکرکشی ها به جانب هند بود که به نام جنگ پانیپت هم شهرت داشت، که در او جنگ احمدشاه بابا به حیث قهرمان ظاهر شد و قنایب زیادی قوای افغان ها را از جنگ به دست آورد. گفته می تانیم که احمدشاه بابا دو بار به طرف غرب و شمال به منظور تعیین مرزها چکار کردن؟ لشکرکشی کردن که در آن پیروزی های در همین لشکرکشی ها توانستم چکار کنم؟ پیروزی های زیادی کسب کنم و دریای آمور به سرحد طبیعی و که میان دو حکومت بود تعیین کنم. خب برای فعلا درباره سجایای احمدشاه بابا میخوانیم. خب قبل از اینکه خواسته باشین درباره سجایای احمدشاه بابا بخوانیم، خود سجایا یعنی چی؟ سجایا به معنای ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده یا صفات نیکو هسته. پس درباره ویژگی های اخلاقی و رفتارهای پسندیده احمدشاه بابا میخوانیم. پس گفته میتونین که احمدشاه بابا به حیث اساسگذار مؤثر این موفق به تأمین اتحاد میان قوای مختلف شد و روی این ملحوظ کردن از جایگاه خاصی برخوردار بودن و همچنان احمدشاه بابا تاج شاهید، یعنی در کل احمدشاه بابا چکار میکردن؟ پادشاهی بودن که تاج بر سر خود نمیگذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که از تشریفات خوشی را نمیامد. دستار میبستن، یعنی همون لونگی در سر خود میبستن و روی زمین مینشستن. تماس مستقیم با مردم داشتن و با تواضع با مردم سخن میگفتن. همچنان یک شخص دلیر شجاع و وطن دوستی بودن احمدشاه بابا. خب احمدشاه بابا در سیاست همیشه طرفدار ملایمت بودند و از رای مسالمت و دوستی پیش می آمدند. با وجودی که به وسعت خاک می اندیشیدند، یعنی به وسعت خاک به گسترش خاک فکر می کردند، اما از خونریزی جلوگیری می کردند و به پاس این گونه سجایای پسندیده به احمدشاه بابا لقب بابا داده شد. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت با عمر 51 سالگی در اثر مرضی قاید حالشان شد وفات کردند و در سال 1151 هجری چشم از جهان پوشیدند و در شهر کندهار در محوطه خرقه مبارکه به خاک سپرده شدند. خب درباره سلطنت 20 ساله تیمورشاه میخوانیم. بعد از اینکه احمدشاه بابا وفات میکنم، فرزند اینا تیمورشاه هسته که به حکومت میرسن. خب گفته میتونیم که تیمورشاه متولد چه سالی است؟ تیمورشاه متولد سال 1742 میلادی هست بودن، یعنی در سال احمدشاه بابا. تیمورشاه در کدام سال تولد شد؟ در سال 1742. در زمان فوت پدر خود تیمورشاه به عنوان والی هرات بود و یک شخص خدای خود تیمورشاه چی هست؟ یک شخص تحصیل کرده و شاعر زبان دری بود که مطابق با عرف حاکم همون زمان تیمورشاه نامزد پادشاهی ولیعهد شد، ولی حمایت شاولی خان از شاهزاده سلیمان خان سبب شد که شاهزاده سلیمان در شهر کندهار به پادشاهی برسه. خود تیمورشاه هم زمان با رسیدن به شهر کندهار وزیر شاولی خان به قتل رسان و که در نتیجه شاهزاده سلیمان از پادشاهی دست کشید و دوره تیمورشاه به کامرانی سپرده شد. یعنی در کل دوره تیمورشاه چکار شد؟ به کامرانی سپری شد. یعنی چی؟ به دوره ببخشید دوره تیمورشاه به کامرانی سپری شد یعنی چی؟ یعنی ای که در کل گفته میتونین که دوران حکومتی و نسبتاً آرام و موفق بود و کشور در آسایش و ثبات نسبتی قرار داشت. در کل در رفاه و آسایش و خوشبختی بود دوره حکومتی و قیام هایی که در بعض نقاط به وقوع پیوست، اما تیمورشاه موفق شد تا مخالفین خود سرکوب کنه و از مرزهایی که از پدر یا به او میراث مانده بود نگهداری کرد.
تیمورشاه با شاه مرادبیگ چیکار میکنه؟ خود تیمورشاه با شاه مرادبیگ حکمران بخارا که قصد تجاوز در جنوب دریای آمور داشت، این ناگزیر به جنگ میشه، ولی بزرگان و متفضلین از رای مصالحه یا صلح این موضوع حل میسازن و دریای آمور که حد فاصل میان این دو کشور تعیین شده بود، و همچنین ویژگی این مرحله نگهداری از سرحدات بود که تیمورشاه دولت که از پدر به ارث برده بود ایتوانست چگاه کنه حفظ کنه. خب در این سلاید گفته میتونیم شاگرده عزیز که خود تیمورشاه تمایل به یک زندگی چی داشت؟ تمایل به یک زندگی صلح‌آمیزی با همسایگان خود داشت و اشتباهی که تیمورشاه انجام داد این بود که تقسیم قلمرو میان فرزندان خود کرد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در سال 1793 میلادی در کابل چشم از جهان پوشید و در مرکز کابل در کنار دریای کابل به خاک سپرده شد. در کجا به خاک سپرده شد؟ در مرکز کابل در کنار جنوبی دریای کابل به خاک سپرده شد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس به صورت خلاصه جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که ما در این جلسه درباره اصلاحات اداری و نظامی احمدشاه بابا خواندیم که گفتیم احمدشاه بابا اصلاحات مهمی در اداره کشور ایجاد کردن و همچنان احمدشاه بابا حکومت خود را به صورت سلطنت مطلقه بنا نهاد و جرگه بزرگان برای تصمیم گیری های کلان تشکیل داد. در بخش نظامی احمدشاه بابا با لشکرکشی‌ها موفق به هند، غرب و شمال ایتوانست کشور به سرحدات طبیعی خود برسانه. قوای مسلح شامل نیروهای منظم و غیر منظم که گفتیم به نام قومی هم شهرت داشتند. درباره سجای اخلاقی احمدشاه بابا خواندیم، گفتیم که او یک مرد فروتن، شجاع و مردم داری بود که از تشریفات دوری میکرد و ارتباط مستقیم با مردم داشت و همچنان سیاست او سیاست احمدشاه بابا با اساس ملایمت و جلوگیری از خونریزی بود. همین دلیل بود که لقب بابا برای احمدشاه داده شد. درباره سلطنت تیمورشاه خواندیم، گفتیم که تیمورشاه پس از احمدشاه بابا به قدرت رسید، او موفق شد مرزهای کشور حفظ کنه، اما تقسیم قلمرو میان فرزندانش اشتباهی بود که زمین ساز مشکلات بعدی شد. تیمورشاه بعد از 20 سال سلطنت در کابل وفات کرد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز ما. من سراغ فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه درک بهتری از درس داشته باشیم، سه سوال آورده شده. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. سوال اول، سجایای پسندیده احمدشاه بابا در کشور دارای چی بود؟ آفرین. احمدشاه بابا مرد فروتن، شجاع و وطن‌دوست بود که از تشریفات پرهیز میکرد و با مردم به سادگی و تواضع رفتار مینمود. سوال دوم، در قوای مسلح احمدشاه بابا چند نوع قوه وجود داشت؟ در قوای مسلح احمدشاه بابا دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم یا قوای قومی. پس چند نوع؟ دو نوع قوه وجود داشت، قوای منظم و قوای غیر منظم. سوال آخر که سوال سوم میشه، کدام اشتباه تیمورشاه زمین ساز سقوط امپراتوری شد؟ آفرین. تقسیم قلمرو میان فرزندانش موجب نفاق و ضعف در حکومت شد. پس پاسخ سوال چی میشه؟ تقسیم قلمرو میان فرزندانی موجب نفاق و همچنین ضعف در حکومت شد. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. برای فعلا میرین سراغ کارخانگی، میشه قلم و کتابچه بگیریم و سوالات همه میخوانو شما یادداشت کنیم. سوال اول، قوتهای مسلح احمدشاه بابا به کدام سمت ها سوق گردیدن؟ سوال دوم، احمدشاه بابا در عمر چند سالگی چشم از دنیا پوشیدن؟ سوال سوم، حمایت کدام وزیر موجب به قدرت رسیدن شاهزاده سلیمان در قندهار گردید؟ و سوال آخر، که سوال چهارم میشه، ویژگی اساسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ ویژگی سیاسی سلطنت تیمورشاه از چه قرار بود؟ خب این بود کار خانگی شما شاگردای عزیز. درس بعدی، در جلسه بعدی به بررسی موضوعات سلطنت شاهزمان، سلطنت اول شاه محمود و سلطنت اول شاه شجاع خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروز ما رسیدیم. امیدوار هستم که این درس مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته شده باشد. تا برنامه بعدی برایتان سلامتی، شادکامی و موفقیت در یادگیری آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه و اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. خب در این جلسه قرار هست به بررسی سه درس ابتدایی تاریخ صنف دهم بپردازیم که شامل تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اویسایی هسته که شامل صفات 3 الی 12 کتاب درسی شما میشه که هر یک از این موضوعات نشان دهنده بخشی از هویت تاریخی و تمدنی افغانستان هست. قبل از شروع بیایید اهداف هر سه درس مرور کنیم. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفته میتونین که در اخیر درس ما با این موضوع آشنا خواهید شد: شناخت تمدن آریانا و نقش آریایی ها در تاریخ افغانستان، درک ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مدنیت ویدی و همچنان درباره شناخت مدنیت اویسایی و تاثیر آموزه‌های زردوش بر زندگی مردم. خب به خاطر که اولین جلسه ما و شما از صنف دهم هسته، ما کدام درس از درس گذشته نداریم که خواسته باشیم مرور کنیم و مستقیم میایم سر درس جدید. خب اولین موضوعی که میخوانیم درباره تمدن آریانا هسته. گفته میتونیم که تمدن آریانا از نخستین تمدن‌های بشری هسته که ای در حدود 2500 سال قبل از میلاد در افغانستان شکل گرفته که این تمدن در مناطق مانند بلخ با عنوان مرکز اصلی خود آغاز شده. خود آریایی ها که اقوام هند اروپایی بودند، اینا از مناطق شمالی مانند آمو دریا و سید دریا اینا وارد افغانستان میشن. به همچنان گفته میتونین که زمانی که اینا وارد افغانستان میشن، خود آریایی ها خودخور آریایی مینامن. به خاطر چی؟ به خاطر که به معنای نجیب و اصیل هسته. یعنی در کل خود آریایی ها خودخور نجیب و اصیل می دانن. یعنی به معنای سرزمین نجیب ها. یا ای که به نام آریانا می نامن به معنای چی هسته؟ سرزمین نجیب ها. خب گفته می تونین که بلخ با عنوان پایتخت و مرکز اصلی خود آریایی ها انتخاب کرده بودن. و که این منطقه، خود منطقه بلخ، با اون به دلیل زمین های حاصل خیز و موقعیت جغرافیایی مرکز زراعت و آبیاری دستی بود. همچنان گفته میتونین که مردم در زمینه های فلزکاری، مسکوکات، طب و نساجی اینا پیشرفت های زیادی کرده بودن. خب از لحاظ اجتماعی اگر خواسته باشیم بگیم، خود آریایی ها به صورت کوچه نشینی بودن، یعنی زندگی میکردن، زندگی کوچه نشینی داشتن. اما زمانی که جمعیت اینا در بلخ زیاد میشه و اینا شروع به مهاجرت میکنن، به سمت شهرنشینی حرکت میکنن که نظام شاهی در میان آنها برقرار بود و اولین شاه اینا به نام کیومرث شناخته میشد یا به نام کیومرث یاد میشد. و در سال 1939 میلادی، یک ظرف گیلی در بلخ پیدا میشه که تصویر یکی از شاهان آریایی به نام کیومرث روی همین ظرف حک شده یا نقاشی شده. خود آریایی ها از بلخ به مناطق دیگر مانند ایران، هند و اروپا مهاجرت میکنن و تمدن های دیگری پایه‌ریزی میکنن. خب شاکردان عزیز، این بود از قسمت آریانا یا آریایی ها. خب میریم سراغ مبحث بعدی، مدنیت ویدی. گفته میتونین که مدنیت ویدی حدود 2000 سال قبل از میلاد آغاز شده. چند سال قبل از میلاد مدنیت ویدی آغاز شده؟ 2000 سال قبل از میلاد. که این مدنیت گفته میتونین بر اساس سروده های مذهبی ویدی که به زمان سانسکریت نوشته شده شکل گرفته. و همچنان گفته میتونین که این مدنیت به نام ویدها که متون مذهبی آریایی ها بودن شناخته میشه. که این سروده ها گفتیم به زبان چی نوشته شده؟ سانسکریت نوشته شده. و از 4 کتب مقدس به نام های ریگ ویدا، اتهرو ویدا، ساما ویدا و ویجو ویدا تشکیل شده. و همچنان گفته میتونیم که بلخ همچنان به عنوان پایتخت و مرکز اداری خود انتخاب کرده بودن و که این شهر با دیوارها و برج‌های بلند محافظت میشد و آثار اینا هنوز هم باقی مانده. خب زنان در این دوره که بوده، در دوره مدنیت ویدی گفته میتونیم، زنان در این دوره نقش برجسته داشتن و به سرایش و سروده های مذهبی ویدی میپرداختن که جامعه به صورت قبیله‌ای و مبتنی بر ارزش‌های خانوادگی مدیریت می‌شد. همچنان مردم به زراعت و باغداری و دامداری روی آورده بودند و مبادلات اقتصادی آنها بر اساس چی بود؟ داد و ستد کالاها انجام می‌شد. بر اساس چی انجام می‌شد؟ بر اساس داد و ستد کالاها انجام می‌شد. که حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند اینا به عنوان معیار ارزش در معاملات استفاده می‌کردند. و در قسمت فرهنگ و هنر، مردم از گل برای ساخت ظروف استفاده میکردن و که این ظروف در مراسم و جشنها کاربرد داشت. مردم از گل برای چی استفاده میکردن؟ برای ساخت ظروف استفاده میکردن که این ظروف در کجا کاربرد داشت؟ در مراسم و جشنها. خب میریم سراغ موضوع بعدی، مدنیت اوستایی. خوش آگدان عزیز، گفته میتونیم که مدنیت اوستایی حدود 1000 سال قبل از میلاد ای در بلخ شکل میگیره. که این مدنیت بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها هسته و کتاب اوستا بنامشه. خود اوستا مجموعی از نصایب و قوانین دینی زردوش هسته که به ترویج اصول اخلاقی و دینی میپردازه. همچنان گفته میتونیم که زردوش اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که این چیکار میشده آموزش میداده و مردم به عبادت خدای یکتا یعنی آهورامزدار دعوت میشدن. خود اوستا شامل 5 بخش هسته. اوستا شامل چند بخش هسته؟ 5 بخش: یسنا، ویسپورد، وندیداد، یشید و خورد اوستا. درباره فرهنگ و رسوم اجتماعی اینا بگیم، گفتم میتونین که جشن نوروز اینا اسب دوانی و موسیقی از رسم همین دوره بوده. همچنان گفتم میتونین که بقایای سنگی و معابد زردشتی مانند آتشکده بلخ نشان دهنده پیشرفت فرهنگی همین مدنیت اوستایی هسته که خود زردوش با گشتاس شاه بلخ همکاری میکنه و آموزه‌های خود گسترش میده. این مدنیت گفته میتونین که با تأسیس نظام های سیاسی و اداری مستحکم کمک میکنه. خب پس اوستا به چی مناسه؟ به معنی قانون. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. برای فعلا درس به صورت خلاصه جنبندی میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در کل در درس ما خواندیم که چگونه تمدن آریانا، مدنیت ویدی و مدنیت اوستایی پایه‌های تاریخی و فرهنگی افغانستان شکل دادن. که گفتیم تمدن آریانا بر تأسیس بلخ با عنوان مرکز تمدن و پایه‌ریزی نظام شاهی آغاز شد که مدنیت ویدی با تمرکز بر زراعت و سروده‌های مذهبی جامعه منظم‌تری ایجاد کرد. همچنان درباره مدنیت اویستایی خواندیم و گفتیم که مدنیت اویستایی ای حدود 1000 سال قبل از میلاد بود که در بخش شکل گرفت، که این مدنیت بر اساس چی تشکیل شده بود؟ بر اساس آموزه‌های زردوش که پیامبر آریایی ها بودن ای بنا شده بود. و همچنان درباره خود زردوش گفتیم که ای اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی آموزش میداد. و گفتیم که خود اویستا شامل چند بخش هست؟ شامل 5 بخش هست. و همچنان درباره جشن، درباره فرهنگ اینا گفتیم که جشن نوروز و اسب دوانی و موسیقی اینا از رسوم همین دوره هسته. و همچنان درباره نقش‌های سیاسی اینا گفتیم که زردشت با گشتاس که شاه بلخ هسته اینا همکاری میکنن و آموزه‌های خودش کار میکنن گسترش میدن، که مدنیت اویستایی به تاسیس نظام‌های سیاسی و اداری مستحکم کمک میکنه. خب این بود از خلاصه درس امروز ما در قسمت فعالیت صنفی درس شده. خب در قسمت فعالیت صنفی من سوالات میخوانم، شما میشه سوالات پاسخ بده. خب سوال اول، آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ آریایی ها چه زمانی و از کدام مناطق به افغانستان آمدن؟ خب این سوال مربوط به شما میشه، پاسخ بده. آفرین. گفته میتونیم که آریایی ها حدود 2500 سال پیش از میلاد اینا از مناطق شمالی مانند آمور دریا و سیر دریا وارد افغانستان میشن. و سوال بعدی، مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ مدنیت ویدی چرا به این نام شناخته میشود؟ بله دقیقاً، مدنیت ویدی به دلیل سرودهای مذهبی و سرودهای مذهبی خود ویدی که پایه فرهنگی بود به این نام شناخته میشه. سوال سوم، زردشت چه آموزه های مهمی به مردم ارائه داد؟ زردشت چه آموزه های مهمی به مردم ارائه داد؟ آفرین. زردشت مردم به عبادت خدای یکتا که آهورامزدا بود ای دعوت میکرد و اصول پندارنی، گفتارنی و کندارنی که آموزش میداد. و سوال چهارم، کتاب اویستا چه بخش هایی دارد؟ کتاب اویستا چه بخش هایی دارد؟ میشه بخش هایی رو ذکر کنیم. آفرین. کتاب اویستا شامل 5 بخش هسته: یسنا، ویسپور، وینداد، یشید و خورد اویستا. شامل چند بخش بود؟ 5 بخش. تشکر از شما. خب قسمت بعدی کار خانگی هسته. من سوالات میخوانم، شما میشه یادداشت کنیم. شما کتابچه و قلم بگیریم شاگردان عزیز. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنیم. قبل از اینکه باز ما بریم سراغ درس بعدی، حتما سوالات شما پاسخ باید بدیم. سوال اول، چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردند؟ چرا آریایی ها بلخ با عنوان مرکز تمدن خود انتخاب کردند؟ سوال دوم، نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ نقش زنان در مدنیت ویدی چه بود؟ سوال سوم، اویستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ اویستا در زمان حمله اسکندر چه اتفاقی برایش افتاد؟ و سوال چهارم، از رسوم اجتماعی مدنیت اویستایی دو مثال بیاورید. از رسوم اجتماعی مدنیت اویستایی دو مثال بیاورید. خب شاگردان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم پاسخ کار خانگی رو با خود داشته باشیم. خب میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به تاریخ اساطیری افغانستان میپردازیم که شامل حکمرانی پیشدادیان، کیانیان و خانواده اسبه میشه. پس منتظر باشه تا در این درس ها با حکمرانان نظام های اجتماعی و نبرد های اساطیری افغانستان بیشتر آشنا بشه. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. شاگردان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.